بسیار سپاسگزارم جناب آقای افتحی از همراهیتون با برنامه رویداد امروز.
خدا نگهدارتون.
متشکرم، ظهرتون بخیر و خدا نگهدار. سپاسگزارم. سپاسگزارم که همچنان همراه برنامه رویداد هستید و سال نظرسنجیمون رو یک بار دیگه براتون اعلام میکنم. دوستانی که به تازگی به جمع ما پیوستن، از شما خواستیم که با توجه به روند نزول قیمت خودرو و تسویب واردات خودروی دست دوم به کشور، پیشبینیتون رو در مورد قیمت خودروهای داخلی برامون بگید. گزینه یک کماکان ارزان میشه، گزینه دو دوباره گران میشه و گزینه سه در همین محدوده ثابت میمونه. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0910-6643 گفتن که اگر تعرفه واردات رو تک رقمی نکنند به شدت کاهشی میشه. شنونده دیگری با شماره تلفن 0914-0394 برامون نوشتن که اگر حقوق واردات خودرو مانند کشورهای اسلامی 5% باشه قیمت خودرو کاهش پیدا میکنه. بسیار سپاسگزارم که همچنان همراه برنامه رویداد هستید و پیامکاتون به سامانی 30,035 به دست ما میرسه که انشالله در خلال برنامه براتون باز هم میخونیم. در حوزه سیاسی امروز موضوع مقابله جدی با دشمن، راهبرد جمهوری اسلامی رو پیش رو داریم و افتخار داریم در خدمت آقای حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی باشیم. آقای کاشانی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای رشیدی، خدمت به جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید. لطف دارید. رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به مسئله مقابله جدی با دشمن، راهبرد جمهوری اسلامی اشاره کردند. فرازی از بیانات ایشون رو با هم بشنویم. در ادامه در خدمتتون هستیم.
در خدمت.
دشمن در دشمنی خودش و در نقشه کشی خودش جدی است، ما هم در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم.
این جدیتی که حضرت آقا در سخنانشون اشاره داشتن در تحولات سیاسی جهان چه پیامدی رو گوش زد میکنه جناب کاشانی پور؟
رهبر معظم انقلاب بر این بیانات بسیار هشدار دهنده و کلیدی خودشون نکات بسیار مهمی رو بیان فرمود. من حالا از بخش‌های اولیش عبور بکنم که بحث تحولات جهانی بود. فرمودن در شرایطی که داره این تحولات اتفاق میفته باید خیلی ملت‌ها مراقب باشن.
بله.
چون در زمان تحولات معمولاً شاید بی‌دقتی، بی‌توجهی ملت‌ها باعث بشه سالها به عقب رانده بشن و لطمات جبران ناپذیری رو ببینن اگر بیدار نباشن، اگر مراقب نباشن. که اون تحولات رو قسمت اولش مهمترین تحولی که رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودن این بودش که دشمن در استکبار رو به ضعف و افوله و این یک شرایط خاص ما این رو آثارش هم بسیار میبینیم و در واقع میتونیم ببینیم که از حیث حتی اثرگذاری که در عرصه بین الملل در قبل داشتن الان به هیچ وجه واجد اون توانمندی و اثرگذاری نیستن.
بله.
برای همین رو میارن به مکر و حیله. درسته نمیتونن اون کارهایی که در گذشته کردن، مثلا با یک چمدان پولی که فرستادن ایران کودتای 28 مرداد رو رقم زدن و یک دولت مردمی رو ساقط کردن، نمیتونن اون کارا رو بکنن، ولی میتونن مکر و حیله داشته باشن و ما این رو باید مراقبت کنیم. یکی از کارهایی که اینها دارن الان به شدت روش کار میکنن بحث بحران سازی ها بود که اینها مطرح شد، ولی نکته نهایی که رهبر معظم انقلاب فرمودن اینه که ما یک اصل رو باید متوجه باشیم و اون این که دشمن داره با جدیت با ما مقابله میکنه.
فرمودن با اینکه ضعیف شده دشمن اما جدیت و اهتمامش رو تغییر نداد.
بله، چون اونا حیاتشون در واقع سلطه‌گریشونه. اونا منابعش، حتی این کشورهایی که به این قوت رسیدن، اشاره‌ای به کشورهای استعمارگر و استعمارگر داشتن رهبر معظم انقلاب، همه در پرتو چپاول ملت‌ها بوده.
بله.
و اون قدرتی که گرفتن رو نمیخوان به هیچ وجه ازش عقب نشینی بکنه و میخوان این شرایط رو کماکان ادامه بده. پس نقشه میکشن و نقشه هاشون هم میان ببینن کجا میتونن زمینه های اختلاف رو شناسایی بکنن و در اونجاها در واقع بیان یک شرایطی رو رقم بزنن که از غفلت ملت ها خودشون بهره ببرن، سو استفاده بکنن، ببینن کجا مثلا امکان ایجاد اختلاف قومی هست، میان رو بحث قومیت سرمایه گذاری میکنن، بحث اختلافات سیاسی، اختلافات مذهبی، همه اینها رو میان انجام میدن برای اینکه منافع رو چپاول کنن. و یک ملت آگاه، یک ملت بیدار، ملتیه که به منافع و منابع خودش خوب بکنه و اونو خوب حفظ بکنه و اساس حفظ این منافع و منابع وحدته، وحدت ملی، امنیت ملی رو به وجود میاره.
دقیقا.
و این وحدت و امنیت ملی هستش که میتونه در برابر بدخواهان کشورها اونو در واقع در امان بذاره و بیمه بکنه. اینجا بیداری و هوشیاری ملت مورد توجه و تاکید هست. از اون طرف بحث این که خب دشمن که تو این شرایط قرار گرفته مرتب داره طراحی میکنه، نقشه میکنه و الان هم الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب نقشه هاشون عمدتا با شکست مواجه شده، اونم با بیداری ملت. برای همین که رهبر عزیز انقلاب میگه من خیلی روشن هستم نسبت به آینده و میدونم که ملت ایران خوشبین هستم که و امیدوارم که با بیداریشون میتونن از پس اینها بریان، ولی باید توجه هم وجود داشته باشه و همون جوری که دشمن در نقشه کشی خودش جدیه، ما من یه آیاتی رو البته از رهبر معظم انقلاب اشاره‌ای هم میکنن، به معیار میدن، میگن ما قرآن به ما معیار داده، میگه که محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار. یعنی اگر ما کاری کردیم که دشمن خوشحال شد، پس بریم در مسیر ضد همراهی پیامبر اعظم حرکت میکنیم که پیامبر اعظم مسیرش کدوم مسیر؟ مسیر سعادت بشر بود. و لذات که ما باید دقت کنیم، یه موقع تحلیلی میکنیم، تحلیل دشمن شاد کنه، یه حرفی میزنیم با در موجی همراه میشیم، اون موج میبینیم که واریزی حساب به اصطلاح به سمت دشمن هست و ما داریم اونو تقویت میکنیم. کدوم دشمن؟ همون دشمنی که سیاهه جنایاتش بیشماره، همون دشمنی که بسیار ما ازش ضربه خوردیم، ضربه میبینیم و ملت ها ضربه خوردن، به کشور ما ضربه زدن و ما حافظه تاریخیمون این رو در واقع ما رو یاری میده. ما در مسئله اون جنایاتی که شیاطین دوران در رأسشون آمریکا نسبت به ما داشتن که فراموش نباید بکنیم که اینها همونهایی هستن که آمدن بدترین جنایت ها و شقیترین رفتار رو با شقاوتترین رفتار رو به ملت ما روا داشتن، هواپیمای مسافربریمون رو زدن، جایزه هم دادن به کسی که زده بود، در اومدن دشمن ما رو چراغ سبز بهش نشون دادن و تجهیزش کردن علیه ملت ما، جوانان بسیاری از سرمایه های بزرگ کشور ما رو چنین به تاراج بردن و این همه لطمه زدن. ما امروز حواسمون باشه بریم همون دشمن رو خوشحال کنیم. قرآن هم به ما یک دستوری میده در سوره هود آیه 112 و آیه 113 رو من میگم دوستان مرور بکنن، میگه فستقم کما امر و من تاب معک ولا تتقوا انه بما تعملون بصیر.
سوره هود فرمودید؟ سوره هود آیه 112.
سوره هود آیه 112 و آیه 113.
بله بله.
که میگه پایداری کنید. ببینید همین فرمایش رهبر معظم انقلاب. ما جدیت باید داشته باشیم، باید پایدار باشیم. خدا به پیامبر اعظم میگه پایداری بکنید، بایستید و هیچ وقت در واقع اگر شما اینو بدونید که هر کس در واقع به سمت خدا باشه، همراه خدا باشه، خدا همراهی رو میکنه و میگه سرکشی نکنید، یعنی از مسیح پایداری جدا نکنید. آیه بعد خیلی جالبه، میگه ولا ترکنوا الالذین ظلموا، میگه به سمت اونایی که بهش ظلم میکنن گرایش پیدا نکنید. دیگه ظالم تر از این جنایتکاران که این همه کودتا در جهان، این همه جنگ در جهان، این همه کشتار در جهان داشتن، این همه ظلم به ما کردن، همین الان حتی از دارو برای بیماران ما جلوگیری میکردن و میکنن و بسیار دارن جنایت میکنن. اگر ما ذره‌ای به اینا تمایل پیدا کنیم، میگه فتمسکم النار، آتش شما رو در بر میگیره. این آتش فقط آتش دوزخ نیست، آتش دنیا هم هست. هر کس به اینا گرایش پیدا کرد سو، خود صدام آخر کار دیدین که چطور به دست خودشون نابود شد، یا معمر قذافی به سمتشون رفت چطور خودشون نابودش کردن. ببینید اینها همه نشانه ها که رهبر از انقلاب دارن به ما هشدار میدن. اولا ما انشاءالله تو همون کاری که تو این 40 چند سال با موفقیت، با بصیرت عبور کردیم، با ایستادگی عبور کردیم، همه این گردنه ها رو پشتر میذاریم و در این تحولات نباید در واقع بی‌توجهی کنیم که خسارت های جبران ناپذیر به کشور و ملت و آیندگان ما بیاد. بعد ایستادگی کنیم. بسیاری. و این ایستادگی و عدم در واقع میل و تمایل پیدا کردن به خواست دشمنان باعث میشه که ما دچار آتش دنیا هم نشیم. تو اینا هر کسی که به سمتتون میره وقتی مصرفش تموم میشه لهش میکنن، عبور میکنن از روش. اونا وقتی که کسی رو ازش استفاده میکنن، از حکومتی، از دولتی، امام میفرمود به سران کشورهای اسلامی میگفتش که بیچاره ها مراقب باشین، اینها از شما استفاده میکنن، کارشون که تموم شد شما رو ول نمیکنن برن سراغ بعدی، له میکنن میرن سراغ بعدی. این خصلت استکباره و باید مراقبت کنیم. و همونطوری که دشمن داره نقشه کشی جدی میکنه، ما هم استوار، محکم، پایدار مثل گذشته، بهتر از گذشته، آگاه‌تر از گذشته، با تجربه تر از گذشته بیستیم و انشاءالله اونا رو شکست بدیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای حسین کاشانیپور، کارشناس مسائل سیاسی، که در این بخش از برنامه رویداد با رو همراهی کردید.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار. بسیار سپاسگزارم. اینطور که مشخصه از پیام هایی که به سامانه پیامکی 301035 میفرستید و به دست ما میرسه، موضوع برای شما جذاب بوده و پیامک هایی رو داریم که انشالله براتون میخونیم. اما خود سوال نظرسنجی امروزمون این بود که با توجه به روند نزولی قیمت خودرو و تصویب واردات خودروی دست دوم به کشور، برامون بگید که پیشبینی شما در مورد قیمت خودروهای داخلی چگونه است. گزینه شماره 1 کمکان ارزان میشه، گزینه 2 دوباره گران میشه و گزینه 3 در همین محدوده قیمت ثابت میمونه. آقایان امیر و میثم مرادی از مشهد گزینه 1 رو انتخاب کردن. آقای میکائیل بابری و آقای محمد حسین اسکندری هم گزینه 1 رو برای ما ارسال کردند. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0915-1842 نوشتن که چند نفر از نزدیکان و همسایگان ما چندین خودروی داخلی رو خریدن و احتکار کردن، به امید اینکه مافیا انحصار خودروی داخلی رو همچنان ادامه بده و با این روند قیمت خودروهای داخلی بالا بره. شنونده دیگری با شماره تلفن 0992-1866 باز هم به دلالان و محتکران خودروی داخلی اشاره کردند که سودهای زیادی از این احتکار به جیب می‌زنند. در حوزه اجتماعی امروز در برنامه رویداد به موضوع قابل توجه اشاره داریم و اون هم الکترونیکی شدن حضور غیاب دانشجویان هست که افتخار داریم در خدمت جناب آقای شمشیری باشیم، مدیر گروه حقوق کل کشوری و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکز. آقای شمشیری سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت همه عزیزان شنوندگان محترم و عزیزی سایر همکاران بزرگوار بخیر و نیکی انشاءالله.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. همونطور که میدونید سامانه مرکزی ثبت الکترونیکی دانشجویان تدوین شده و سوال اینه که حضور و غیاب دانشجویان به صورت الکترونیکی چه مزایا و معایبی داره؟
بله، از خدمتتون همونطور که میدونید فلسفه مهم و اصلی که برای بحث حضور و غیاب هست به نوعی الزام دانشجویان برای حضور در کلاس‌های درسی و نظم بخشی به اداره کلاس و امورات آموزشی دانشگاه ها و مراکز علمی هست.
بله.
سابقا که به هر حال البته تا الان هم باید بگیم بسیاری از دانشگاه ها حضور غیاب رو به صورت دستی کتبی انجام میدن، حتی بعضی از اساتید متاسفانه به دلایل مختلفی از حضور غیاب دانشجوها به نوعی سر باز زدن و آن چیزی که مورد اتفاق همه اساتید حوزه‌های آموزشی مختلف بوده این شاید به ظاهر مطلوب دانشجویان باشد لیکن با برنامه‌های آموزشی کاملا مغایرت داره و عدم ثبت حضور و غیاب قاعدتا هم موضوعات آموزشی دانشگاه ها رو با خلل مواجه میکنه، هم در نهایت دانشجو اون حد لازمی که پیشبینی شده برای دست آوردن اطلاعات دانش حوزه خاص خودش رو در نهایت موفق نمیشه و حضور و غیاب کاغذی هم که معمولا با توجه به اینکه به هر حال اینها دقیق نیستن مورد عنایت و اجرای قواعد آموزشی که همون 16 هم باشد که دانشجویان عزیز ما حتی اکثر در صورتی که دلیل موجهی داشته باشن تا 16 هم اختیار به نوعی میتوانند مقدور هست، ممکن هست که در کلاس ها حضور نداشته باشن.
یعنی 16 هم از زمان رو میفرمایید؟
بله،
یعنی از هر 16 کلاس 16 هفته‌ای که دارن
از 16 هفته آموزشی که بله. در ترم پیشبینی شده دانشجو 3 هفته رو اگر مشکلی داشته باشه، مسئله‌ای داشته باشه، مسافرت یا خدای نکرده بیماری که سالتی باشه میتونه غیبت بکنه.
بله.
و درس حذف نمیشه. بیش از 16 هم درس حذف میشه. این در واقع غیبت هست و برای دانشجو غیبت باید ملاحظه بشه.
بله.
الان که کاغذی هست بسیاری از موارد مشاهده شده که چون به نوعی مستند نیست یا ممکنه برگه ها گم و گور بشه، در دسترس نباشه، به هر حال اشکالات و ایراداتی هست که تو فرایندهای رسیدگی و اعتراضات دانشجوها اون حد لازم برای بررسی وجود نداره. اگر این به صورت متمرکز الکترونیکی اتفاق بیفته اولا دانشجو دقیقا میدونه این نکته اصلی و نقطه قوت به نظرم آیین نامه اخیر هست که دانشجو خودش میدونه که چه روزی رو در سامانه براش غیبت ثبت شده.
بله.
در حالی که در کاغذی این اطلاع رو دانشجو نداره، حتی ممکنه خودش هم یادش رفته باشه که مثلا دو جلسه قبلا غیبت داشته، فکر میکرده یه جلسه هست و میاد بدون اطلاع از میزان غیبت‌های خودش غیبت غیر مجاز میکنه و در نهایت آسیب میبینه.
بسیار سپاسگزارم.
بله، یه عرض دیگه، اگر هم بخواد به استاد مراجعه بکنه معمولا اساتید خب کلاساشون طولانی میشه، وقت زیادی از استاد گرفته میشه، اطلاع اون روز رو بهش نمیدن، باید حالا خارج از وقت کلاس و اینا مراجعه به استاد بشه تا مطلع بشن از میزان غیبت.
انشالله امیدواریم این روند هم با موفقیت پیگیری بشه و حتما اثرات خوبی میتونه در مسائل آموزشی داشته باشه. بسیار سپاسگزارم آقای شمشیری بزرگوار، رئیس محترم دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکز.
خواهش می‌کنم.
ممنونم از شما، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 و مگز 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد،
با برنامه رویداد همراه هستید و در بخش سیاسی میخواییم که موضوع موج سواری محافل سیاسی مانع در خصوص دادگاه جمشید شارمهد رو بررسی کنیم. افتخار داریم در خدمت جناب آقای حسین شریعت مداری هستیم، روزنامه نگار و کارشناس رسانه. جناب شریعت مداری سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و ایام رو هم تسلیت میگم در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزاری، ممنونم از وقتی که در اختیار برنامه رویداد گذاشتید. همونطور که در جریانید، موضوع این پرونده مربوط به شهادت هموطنانمون در بمبگذاری حسینیه رهپویان به سال شیراز میشه که پس از این اقدام تروریستی شارمهد به صراحت مسئولیت اون رو هم بر عهده گرفت. در فضای سیاسی موجود معاندین با چه روی کردی با این پرونده مواجه میشن؟
بله، هر چند دوزش هم بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این آیه رسانه های معاند نشون دادن که اهل به اصطلاح منطق و بررسی های دقیق و چیز نیستن، بیشتر مأموریت انجام میدن. ببینید، من نمیخوام شعار بدم، فقط شما کافیه به ارزیابی بکنید. ببینید، حرکتشون کاملا حرکت سینوسیه.
بله.
وقتی که این اتفاق میفته از اون حمایت میکنه، بعد وقتی که پای مجازات به میون میاد، همه اون چیزایی که خودشون هم قبلا گفت بودن این کار میکنن. اولا این متهم قبلا نه فقط در دادگاه اینجا، بلکه قبلا خود صدا و سیما اتفاقا چند تا نمونه از اظهاراتش رو که از طریق تلویزیون سوئد پخش میشد و منتشر کرد، اونجا با کمال بسیار حالت افتخارآمیزی از اینکه عامل این حرکت بود و بعدش هم میگه این کار متوقفش نمی کنیم، ما ادامه میدیم. نمیدونستی که به اینجا ببینید، در حقیقت ما توی تمام این تعامل نیست. به معنی دیگه، طرف مقابل یعنی رسانه های معاند، از اونجایی که گفتمان موفقیت ندارن، یعنی چیزی برای گفتن ندارن، تقلب میکنن، یعنی دست به تقلب میزنن، یا موضوع رو تحریف میکنن که بسیار زیاده، یا بخشهایی از موضوع اصلی رو نمیگن. قالب اینا یکی از شگردهایی که به کار میبرن، شگرد حرکت از پله دومه. ببینیم به این معنی که حرکت از پله دوم، به این معنی که فرض کنید شما توی پنجره اتاقتون نشستین، دارین تو کوچه رو نگاه میکنین، یه دفعه میبینید که یه کسی رسید و محکم زد تو گوش یکی از این آبرها. خب معلومه که احساسات شما جریان‌دار میشه، اون حس عدالت طلبیتون بیدار میشه و دلتون میخواد که این ظلم رو در جلوی این ظلم رو بگیرید. این خفه، این حق شماست،
حتی در حد یک اعتراض کلامی.
حتی مثلا ببینید، فرض کنید دارید میبینید دیگه، میبینید که یکی اومد زد تو گوشی آبر.
بله.
حالا این پله دومه. اگر احیانا شما به شما بگن و شما بدونید که این کسی که اینجا خورده تو گوشش، دو تا پوچه اون طرف نه با دشنه زده دلوروده یک کلو ریخته بیون، اونم بازم احساستون همینه، معلومه که فهم میکنه. معلومه که در این حالت اون احساس عدالتتون در حقیقت جا عوض میکنه، کوچ میکنه به سمت مقابل. اینا دنبال چمی از این شگر استفاده میکنن، ولی مشکل اصلیشون این هستش که مردم آگاهن و مخصوصا من میخوام از اون هم دستگاه قضا به موقع عمل کرد، هم از حق نگذاریم رسانه ها و مخصوصا صدا و سیما در پردازش ماجرا و در نشان دادن مسیر طی شده خیلی خوب عمل کرد. بنابراین اینا اون شگرد ها دیگه اینجا گیرایی نداره. من به نظرم میاد بیشتر دست و پا دارم میزنم و کار خاصی هم نمی کنم، یعنی تأثیر خاصی نمیتونن داشته باشن.
و همونطور که فرمودید، پیش از دستگیری شارمهد هم خودش در ویدیوهایی که داشته و در بله. تلویزیون دستگیری اعلام میکنه دقیقا.
اصلا شبکه رسمی تلویزیون سوئد توی یک از برنامه‌هاش منتشر کرد. دقیقاً صحبت‌های خودش رو منتشر کرد. می قبل از اینکه اصلا اینجا قبل از اینکه دستگیر بشه. البته اینا توان نیروهای اطلاعاتی ما رو دست کم گرفته بودن.
بله.
همین اخیراً هم می‌دونن دیگه، دو سه روز پیش بود که یه تعدادی از این لیدرهای به اصطلاح اختشاشات تو خارج از کشور بودن، اینجا دستگیر شدن. همین الان یکی از یه دوباره دوچار نوعی جیجی شدن رسانه های معاند و نمیدونن اصلا این چگونه به اینجا کشیده شده، که خب خبرش اعلام شد و یه ویدیویی هم تو این زمینه تهیه کرده بود از دستگاه قضایی اینا منتشر شد.
بله، البته اینا برای چندمین باره که شوکه میشن از اینجور خبرها، ولی بازم دست از خودشون بر نمیدارن. مثلا دستگیری ریگی خودش که پروژه پیچیده‌ای بود که همچنان
بله.
همه سرویس‌های اطلاعاتی جهان توی اجرای اون موندن و واقعا قابل تحسینه.
ببینید علت این که من عذر میخوام، ببینید علت این که دست بر نمیدارن این هستش که مامورن. ببینید یه موقع کسی تحلیل داره، خبر رو میخواد ارزیابی بکنه، بررسی بکنه، تحلیل ازش بده، این فرق میکنه با کسی که ماموره.
بله.
اینا مامورن، برای اینا مهم نیست که واقعیت چیه، مهم اینه که ماموریتشون انجام بدن. شما میبینید که همین چند روز پیش مثلا تعدادی از اینا با وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی ملاقات کردن. خب ببینید
چنین چیزی نشون میده که باشن.
نشون میده که پشت صحنه چی هست.
بله، جالب این که این دیدارها رو هم رسانه‌ای میکنن، یعنی ابایی هم
حالا علت رسانه‌ایش هم من فکر میکنم یعنی حماقتی که رسانه‌ای کنن، ولی چرا میکنن؟ این نشون دهنده اینه که کفگیرشون به ته دیگ خورده.
بله،
مثلا ببینید مثلا رئیس موساد پیروزا تأکید کرده بود که ما در ایران انتقام میگیریم و مثلا حتی به عمق تهران میریم و اینا. ببینید این اگه میخواد کاری بکنه که نباید بگه، وقتی میخواد در توی اقدام مثلا تروریستی بزنه نباید اون از قبل اعلام کنه. معلومه که به اصطلاح قمپوز در میکنن، به اصطلاح دارن بله لاف گزاف میزنن.
استاد حاج حسین شریعت مدری، بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه رویداد بودید. خوشحال شدیم از شنیدن صداتون.
قربان شما، لطف دارید.
ظهرتون بخیر باشه و التماس دعا.
آقا بچه‌ها بخیر باشه ان شاء الله.
شما خدا نگهدار. شما سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه برنامه رویداد هستید. شنونده خوبم با شماره تلفن 0905-6568 گفتند که شک نکنید قیمت ها سقوط میکنن. شنونده دیگری هم با شماره تلفن 0912-9476 برای ما پیامک فرستادن و ایشون هم سقوط قیمت ها رو پیش بینی کردند. در حوزه اقتصادی امروز موضوع نقدها به سامانه یک پارچه فروش خودرو رو مورد بررسی قرار میدیم و افتخار داریم در خدمت جناب آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطع سازان کشور باشیم. آقای نجفی منش سلام و ظهرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای رشیدی و شنوندگان محترم در خدمت هم.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم. آقای نجفی منش، سوال ما مشخصا این است که چرا متولی فروش خودرو مشخص نیست و شورای رقابت کار خودش رو میکنه، وزارت سمت کار خودش رو میکنه و خودروسازان هم در حقیقت ساز خودشون رو میزنن؟
یه مسئله هست، میگن صورت مسئله غلط راه حل درست نداره.
بله،
اینم یه صورت مسئله غلطیه. شما یه استاد دانشگاه درس میده، خودش امتحان میکنه، خودش هم نمره میده.
بله.
یه واحد تولیدی کالا تولید میکنه، خودش هم میفروشه، قیمت هم خودش تعیین میکنه و اون بازار هست که قیمت ها رو مشخص رو تعیین میکنه و تو رقابت معلوم میشه و مردم حق انتخاب دارن.
یعنی بحث عرضه و تقاضا رو میفرمایید؟
دقیقاً. اصلا عرضه